بالله من الشيطان الرجيم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. در رابطه با فرمایش حضرت یوسف علیه السلام در زندان به جهت اینکه شرایط اجتماعی ما نیاز داشت در رابطه با دیدگاه توحیدی در مسائل اجتماعی بیشتر توقف کنیم، در رابطه با این فرمایش مختصری نمیم. اگر التفات بفرمای، این سخن بزرگی که در دین هست توحید همه حیات موحد رو باید اشغال کنه، نمونش رو شما در این آیه و مقایسه فرهنگ این توحید غرب را با نتایج صحیحی که میشه از بینش توحیدی گرفت میتونید انجام ده، یعنی یه مقایسه خوب میتونیم بفهمیم که اون بینش لطیف توحیدی چگونه در جای جای زندگی یک موحد تأثیر مستقیم ده. بحثای قبلی رو اگر انشاءالله برادر و خواهرها دقیق تعقیب کنه، از حد یک بحث ارشادی صادق مسئله رو عمیق‌تر بگیرن، در طول هفته وقت روش بگذارن، نتایج خوبی میده. یکی این که میتونیم جهان دون رو ارزیابی کنیم، یعنی کجای تاریخی با بینش توحیدی میشه فهمید ملت ها کجا. وقتی بینش توحیدی مشخص شد، فاصله ملت ها نسبت به بینش توحیدی نمایش انحراف میده. میتونید پس حوادث رو تحلیل کنید، زندگی خودتون رو تحلیل کنید، کجایی کجای آثار دینی قرار دارید، در مهد دین کجای دین. بنده با این چه حتما اتفاق دارید، مشیم بر زود گذشتن از آیات، یعنی معتقدم باید یه بار قرآن را به طور نسبتاً آزاد یا نسبتاً سریع ردشیم. هر مسلمانی یه بار قرآن رو اینجوری بخونه، بعد برگرده دو عمیق عمیق بخونه، با این نیت که ببینید این چند سال خیلی روی آیات نمیموندیم، به جهت ضرورت اجتماعی ما روی این آیه توقف کردیم. یک بار دیگه آیه را میخونیم، اون وقت ببینیم بحثای قبلی چقدر معناش رو در قرآن شما دقیق میابید، یا بهتر بگم دقت آیات الهی برای نجات حیات اجتماعی چقدر زیاد است. حیات اخروی که جای خودش داره. حضرت علیه السلام فرمودن که چی؟ ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها، شما چیزی نمیپرستید، هیچی میپرستید. چرا هیچی؟ چون وقتی من بگم آقا این ستون گلابیه، خب گلابی که نمیشه که، پس عملا من گلابی را خودم به این دادم، واقعیت نداره، پس من هیچی پرستم، هیچی به این دادم. اگر من گفتم اینا خداست، اینا مقصده، اینا هدف من است، من به وسیله دنیا و تکنولوژی نمو میکنم، دروغ گفتم که تکنولوژی منو نمو نمیده، دنیا منو نمو نمیده، ابزار منو نمو نمیده. هر ابزاری در مقام ابزار اگه از هدف جدا بشه هیچ ارزشی نداره. حالا اگه ما همین چیزا رو بپرستیم، اینا رو بپرستیم، ببینیم ما تعبد بحث عبادت هست و پرستش هست، مقصد گرفتن، واله و شیدا شده ابدا، یعنی مقصد بگیری و واله و شیدا بشی، از نظر معنای لغتی نه، مضمون معنای لغتی یعنی صاف کردن. میگه تو با کی باید رابطه رو صاف کنی؟ یگانه بشی، بیمانع بشی، با حق. حالا اگه با غیر حق یگانه شدی، با غیر چیز یگانه شدی، با هیچی یگانه شدی، هیچی میپرستی. با هیچی آدم بپرستد حیران شدن است. دوباره دقت کنید، ما تعبدونه من دونه، یعنی من دون الله، چون قبلا گفته بود ام الله، یعنی این زمین برمیگرد به الله قبلی. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتون و آباکون، باباهاتون و خودتون یه سری چیز داره اسم گذاشتید آمی پرستید. خب یعنی شما بر هیچی دارید زندگی میکنید، بر خیالی جنگتان و بر خیالی صلحتان، جملتان گشته سواره بر نی. نی دیده اینا که بچه ها کجا سوار میشن؟ سواری نی که نمیشن، اونا فکر کنن سواری اسب شدن، اما خب نیست. یعنی در مقابل اسب این نی یخت اسب است یا هیچ اسبه؟ خب هیچ اسبه، پس اینا هیچی از نظر اسبیت چی سوار شدن؟ هیچی. کسی که یه چیزی غیر خدا رو مقصد بگیرد از نظر خدایی چقدر پرستیده؟ هیچی. اون که چوب سوار نشده است که بگه داره یخت چوب سوار شدن، این میخواد اسب سوار شه، نسبت به اسبی هیچی سوار نشده. اسماعون سمیت موها انتون و آبا، باباهاتون و خداتون اسم اینا رو گذاشتید، واقعیت نداره. بعد میفرماد که دلیلم ندارید. ریشه آخه دلیل دوتا نیست، یا دلیل عقلی یا دلیل دین، یا چون دین حقه و دین گفته ما میپرسیم، یا چون عقل حق رو کشف میکنه و عقل دلیل دارد برای حقانیت این عمل ما میکنیم. کدوم باشه ازش کنیم؟ این پرستش ها وهمیست، این دل بستن به ابزار به جای خدا وهمیست، یعنی علکیست. ما انزل الله و به ها من سلطان این الحکم و الا لله، یکیست که باید تعیین مقصد کنه، خدا. خب خودش امره، امره کی؟ خب خدا. این الحکم و الا لله، هیچ حکمی نیست الا مال خدا، یعنی حکم غیر خدا حکم نیست، دستور پوچه. خب حالا هر یعنی حکم حق که مال خداست، حالا خود حکم خدا چیز امره، امره که خدا که چی؟ الله تعبدو الله، یا فقط خدا رو بپرستید. ذالک دین القیم، این برای شما پایدار میماند، یعنی حیات شما در ازای پرسته که خدا سرمایه شما میشه. شما این زندگی را بخواید و نخواید پای یک چیزی مثل یک لیوان آب میریزه. زندگی ظرف آبی است که انسان پای درخت چیزی که انتخاب کرده است نیست. خب حالا اگه این درخت یک گوته خار باشه در شمزاد، شما این دیوانتون چی میشه؟ به سرعت توسط شمزاد بلعیده میشه و نهایتاً هم قطرهش اگه به این خار رسید، این خار بعداً خوش میشه و در عرصه شمزار بیابان گرد میشه و هیچ چی برش ماره لاغوبت میده. این یه نوزن. یکی این که زندگی رو در کنار درخت برومندی اون لیوان آب حیات رو بزید، میگه اگه خواستی زندگی تو چون لیوان پرثمری از آب باشه کنار درخت پرثمر، باید زندگی تو بگیر. تشبیه مال قرآن است. میگه شجره طیبه‌ای که از هر شاخش میوه ها دارد که همیشه این میوه ها تازه است. در سوره ابراهیم صلوات الله علیه میرسیم. میگه انسان ها شما خودتون رو صرف میکنید، نمیتونید صرف نکنید. من و شما میتونید یه روز زندگیمون رو صرف نکنید، بیایید صرف درختی بکنید که این پایدار است. درخت پایدار یعنی حیات دینی، حیات توحیدی. ذالک دین القیم، حالا که این عمر دارد خرج میشه، اگه توحیدی زندگی کنید این عمر براتون سرمایه میشه، خرج میشه مثل پول. ما پولا خرج میکنید اما یه وقت صرف حوستون میکنید، بعد نه پول دارید نه سرمایه. حوستم چرا؟ شهوتی بوده بودید. یه وقت صرف فطرتتون میکنید، براتون نمیرستیم دنیا بحث کنید. فقط یه قاعده یه بار گفتم تکرار میکنم، عرض کردم هر حرکتی که برای سیر کردن شهوت باشه بعد از مدتی نه سرمایه برامون میشه نه آبرو، و هر حرکتی که صرف اشباع نیازهای فطریش هم سرمایه میشه هم خوال نیازهای فطری توحیده. بینش توحیدی زندگی را از فرو رفتن در شنزار خاطره ها نجات میده. شنزار خاطره فقط میگم یادت اون روز رفتیم خوش گذروندیم، هیچ چی دیگه ما نده، فقط یه خاطره داره. بعد از یه مدتی هم یا تو این دنیا یا تو قیامت مثل یک خوره میفته به جان. پس مسئله از کجاست؟ مسئله از اینجا شروع شد که غرب چیزی رو جای خدا گذاشت با یک ظرافت، نه مثل مارکسیستا. مارکسیستا مقابله با خدا را بی دینی و جای دین گذاشته. معلومه که این زود از دنیه. مارکسیستا روز اول نابود شدن و بزرگان دین و دیانت روز اول نابودی این کار دیدن. گفت آنچه در آینه جوان بیند پیر آن را به خشت خام بیند. به این معنی و گاهی وقتا این طوریست که پیر برنا آنچه که ما در آینه میبینیم اونها بهتر از اونها تو خشت خام میبینند. وجود سیستم مارکسیسم مشخص بود که نابود شدنیست، اما غرب نیمد مارکسیست بشه که بعد از یه مدتی عواطف دینی مردم رو تحریک کنه و عملا از بین بره. غرب اومد سکولاریسم شد، یا بگو سکولاریست شد. شنیدین اسکولاریسم یا سکولاریسم. امشب اینو که حل کنین، من سه تا بحث دیگه بیشتر دلم نمیخواد بحث بذارم بشه. حرف به نظر خودم بیش از ایناست، اما ظرفیت بحثمون کافیه. یکی بحث سکولاریسم رو میکنم انشاءالله خوب، یکی از این 5-6 جلسه مصیبتی که به بشر وارد شده است میخوام ببینیم درمانش چیه. درمانش رو بعد میگیم، نوشتم هم انشاءالله جزوشو بدون میدم. درمانش رو قرآن در بینش و روش روشن کرده است که بعد وقت میذاریم روش. بینشش چیه؟ روشش چیه؟ پس چی شد؟ قبل رسید به بیماری سکولاریسم. سکولاریسم چیه؟ خوب بگرد واژه را طور نیست، همین واژه را باید به کار بود. شاید تفسیر کنیم بگون مثلا سیاست دین جدای از سیاست، نه این نمیشه. شاید بگون دین زدائی، این هم نمیشه. تقریبا ما توی فارسی ترجمه از سکولاریسم نداریم. مثلا عرب ها اومدن گفتن علمیت یا علمانیت، این برای ما غلطه. ما تو فارسی اگه بگون علمگرایی، خب علمگرایی خودش بد نیست، اما اونا به خاطر شرایط فرهنگی چون اونجا سکولاریسم در عرب در کشور مصر و اینا خیلی بلا به جون ملتشون انداخت. اینه که اونا این لغت عالمیت یا علمانیت را میفهمن یعنی چه، یعنی درست به معنای سکولاریسم مصرف میشه. ما تو فارسی پس اجازه بدید این لغت، چون ما هنوز خوب ترجمه نتونستیم بکنیم، یا بلاش به ما نخورد است که بفهمیم این چه. مثل مارکسیسم، الان ما مارکسیسم را ترجمه نمی کنیم اما همه میدونن یعنی چه. ببینید سکولاریسم چی بود یا چرا ما باید، قبل از اینکه من این واژه را بحث کنم، فکر میکنم این چند جلسه متوجه شدی چرا ما باید حتما فرهنگ غرب را و تکنولوژی غرب را بشناسیم. اگر شما نفهمید غرب در چه شرایطیست، نمیتونید خودتون را از غرب نجات بدید. ما 100 سال است به غرب گره خوردیم. شرط نجات ما این است که در خودمون خودی رو از بی خودی تشخیص بدیم. در خودمون، ما امروز برادرمون کنار ماست و ضد ماست. ما امروز دوست انقلابیمون به نام انقلاب دارد با روش غرب انقلاب رو میبرد. شما فرمایش مقام معظم رهبری رو که فرمودن باز اخیراً این جمعه که باید با روش دینی با معارف اسلامی جلوی هجوم فرهنگی غرب رو گرفت. اون جلسه عرض کردم یک بار دیگه فرهنگ غرب به ما یورش برد و ما رو از بین برد. رضا خان طلایه‌دار فرهنگ غربی بود که تقویزاده ها و روشن فکرای که میخواستن به این ملت خدمت کنن، ملت رو در دامن غرب انداختن به نام همون سکولاریسم. یعنی با سکولاریسم ما از بین رفتیم. حالا این سکولاریسم چیه؟ غربیا از 400 سال پیش رسیدن به این که برای نجات جامعه باید با اندیشه خود برنامه ریزی کنیم. ببین اولش خیلی آسون، همه بچه های ما معتقدن، 90% مردم ما معتقدن برای مسائل اجتماعی و دنیا باید چیکار کنیم، باید فکرمونه به کار بندازیم. خب اونام که همینا بود گفتن خب حالا اگه بخوایم فکرمون رو به کار بندازیم و جامعه رو اداره کنیم، روابط جامعه رو اداره کنیم، دین اینجا چیست؟ دینی بود جامعه. هنوز هم غرب دینی است. چون فکر نکنیم جامعه غرب، هنوز هم یکی از به اصطلاح یه آماری داده بودن، مذهبی ترین کشور دنیا آمریکاست. حالا با چه ملاکی؟ دین نه دین نورانی توحیدی، هر خرافه ای را اگه دین بگیرید مذهبی ترین کشور دنیا آمریکاست. خب ببینید اینجا مشکل شد. پس اومدن گفتن میخوام خودمون جامعه رو اداره با فکر خودمون، نه با فکر کلیسا، نه با تحجر کلیسا. پس حالا اگه بخوایم با فکر خودمون جامعه رو اداره کنیم، دین چی؟ دین یک عقیده شخصی است که هرگز نباید در مسائل اجتماعی دخالت. این مسئله حالا برای ما مصیبت نبوده است. این حرف فرمایشات امام میبینیم توی این حرفا هست که دین از سیاست جدا نیست، ولی امروز جامعه ما را سکولاریسم، یعنی این اندیشه تحقیق میکنه. این اندیشه اندیشه ساده ایست. خیلی شما سوال دارید اصلا برای دون مجهوله، یعنی چه فلان آقا نماز شبش هم حتی ترک نمیشه، اما تماما فرنگی است. این آقای رئیس، این مدیر کل، اون مسئول فلان اداره، بچه مذهبیه، خانواده مذهبیه، اما تماما غربیه. چی تو شده؟ یعنی تضاد تو کار هست یا نه؟ هیچ تضادی نیست. این یه مکتب است. این یه مکتب است به نام سکولاریسم. سکولاری، جامعه سکولاری که به اصطلاح جامعه ایست که میگه آقا دین به هر معنا، چه خرافه چه دین حقیقی، یک عقیده شخصی است، نباید در جامعه دخالت کنه. نه فقط نباید، خیانت هست به مکتب سکولاریته چه دین در جامعه دخالت کنه. یعنی قبی هم هست، ضد نظام سکولاریسم. وقتی سکولاریسم یه مکتب شد و یه ارزش شد، هر گونه اظهار نظر دینی در جامعه میشه چی؟ ضد ارزش، خلاف فرهنگ جامعه. خوب دقت کنید کار داره به کجا میکشه؟ به طوری که خب بعد گفتن چه چیز مطلق است؟ هرچه مردم رأی بدن. در جامعه سکولاریسم هرچه مردم رأی بدن ارزش است. چه چیز مطلق است؟ چی؟ اگه امروز مردم 51% رأی دادن که ما این مسجد رو خراب کنیم، حق همینه. خب حالا فردا 51% رأی دادن همینجا مسجد بسازیم، حق همینه. کدوم حق؟ دیروز هیچ حق نیست، حقی ما نداریم. دقت کن تیر تا کجا رفت. یعنی شقیقه دین منفجر. چی چی حق است؟ چی چی هیچ چی حق نیست. چی حق است؟ هر چه مردم رای دادن. نه یه چیزی حق مردم کشفش کنن، نه نه نه، هیچ چی حق نیست. در خارج حق نداریم. اگه مردم رای دادن که اینجا مسجد خراب کنیم، این حق نیست. خب حالا فردا اگه رای دادن که بسازیم، همون حق نیست. حتی چه حق ده؟ هیچ حق نیست. به فکر ریشه سکولاریسم نفی هر گونه مقدسی شد در نظام بشری. هیچ چیزی مقدس نیست، هیچ چیزی ارزش نداره. ما الان اینجوری است برامون دیگه. ما میگیم آقا چون این مسئله با دین نمیخواند، این مسئله حقیقت نداره، بندازدش دو. این در یه جامعه سکولاریسم ضد بشریست. در یه جامعه سکولاریست این قبیح هست، توهین هست. مثلا یکی از تبلیغاتی که برای ما میکردن دنیا همین بود، میگفتن اینا به رأی مردم اهمیت نمیدن، اینا سکولار نیستن. یه تعبیر دیگهش لائیک است. لائیک هم یعنی همون مثلا یه معنی دیگه سکولار. مثلا میگن جامعه لاویک جامعه ایست که به مقدس، به چیزی به نام سکولار اعتقاد داره، یعنی قداست سکولاریته داره. خب چی شده؟ باره عرض میکنم، عرض میخوام این لغت ها رو به کار میبرم، برای اینکه وقتی میخواین تاریخ رو بخونید نیاز دارید به این لغت ها. اگه شما فرصت کردید این بعد از رنسانس اروپا رو باید بخونید. شما نمیتونید بگید ما یه جامعه مذهبی از یه گوشه دنیا کاری به نخیر، ما در یه دنیای زندگی میکنیم که اگر نشناسیمش نمیتونیم باش ارتباط صحیح برقرار کنیم، اگر نه میبلعدمون میریم تماما نابود میشیم. خب بعد از رنسانس به خصوص از قهرمانان سکولار کردن اروپا ولتیرس لعنت الله، شما علمینید عکسش، اگه مثلا جامعه غربی بخواییم ولتیر را نام ببریم مثل اینه که نعوذ بالله امام خمینی رحمت الله علیه را نام بریم. ولتیر قهرمان آبرو بردن کلیسا است، اما نه اینکه این کلیسا بده، نه نه، اینا که من و شما هم قبول داریم، اونا یه نتیجه وحشتناک گرفتن که ما الان دوچارش. اونا گفتن دین چه ارتباطی دارد به حیات اجتماعی؟ دین یک عقیده شخصی است، به قول معروف بدون خجالت و با افتخار غرب فرهنگ سکولاریسم رو الان محکم گرفته است. در یه جامعه سکولار اون چه ارزش است؟ رأی مردم است، حقی در خارج نیست، حقی نیست. شاید بگو خب تو جمهوری اسلامی هم حق مردم است، نه، به اضافه شورای نگهبان، به اضافه قرآن، به اضافه دین. یعنی ما میگم نه، قرآن مقدس است، یه چیز مقدسی داریم، هر چه با این مقدس تطبیق کرد ارزش داره. یعنی رأی مردم منهای قداست قرآنی هیچ ارزشی نداره. اینو شما فکر نکنید، یه عقیده ایست که همه قبول داره. بسیاری روشنفکران ما توی این کشور قبول ندارن، یعنی اکثر روشنفکرای ما سکولار هست، یعنی نماز میخونه اما اصلا اعتقاد نداره باید مشی جامعه را دین تعیین کنه. شاید برای خود شما منده مسئله هست، انشاءالله بعدن آیاتش را میارم میخونم و عرض کردم اول مشکل بدونی که اینه، ما اعتقاد داریم که اگر جامعه بر اساس مبانی دینی اجرا نشد چیزی نمیگذرد که به سرنوشت غرب دچار میشد و هر دو نابود میشد. امروز شما بدونید، امروز روز نابودی آمده، کشورهایی که نادانسته سرنوشت خودشون را به آمریکا گره بزنن با آمریکا میرن. من دیروز بود یا امروز صبح بود فکر میکردم این سوریه یک کم اومد از آمریکا جدا شد تو جنگ ایران و عراق، و دیدید که یه سوریه یک کشور منزوی بود، کشوری نبود، یه عزتی پیدا کرد، این عزتش سبب شد آمریکایی‌ها محلش بزنن. احمق نفهمید این عزتش به جهت پذیرفتن مشی توحیدی اسلام است، این عزت رو جاهلانه تحلیل کرد، الان سرنوشتش به شدت گره خورد به کی؟ آمریکا. ببین که همین اخیرا گفت نه، ما اگر سازمان ملل شورای امنیت تصویب کنه که به عراق حمله کنه، ما تسلیم دستور شورای امنیتیم، یعنی از لشکرکشی آمریکا به عراق پشتیبانی میکنیم. آقا شورای امنیت که نمیخواد حمله کنه که عراق میخواد، آمریکا میخواد حمله کنه. خوب ایناست که عرض میکنم رو این بمانید که اگر ما بیدار نشیم صرف این که اون آقا نماز میخونه و دینش رو فرزن داره فکر کنی این خطرناک برای نیست، نه، اگر اعتقاد دینی رو یک اعتقاد فردی میداند حتما با آمریکا سرنوشته است، هم سرنوشته است، یعنی به عنوان یه جامعه سکولار، یه فرد سکولاری است، و حتما هم از بین میره. نمونهش شما کلیسا هم در آمریکا پر میشه، در اروپا پر میشه. پس اگه دقت کنید سکولاریسم، حالا اینا فرزندشه، مارکسیسم فرزند سکولاریسم. وقتی شما رسیدیم دین مقدس نیست، مارکس اومد گفت خب حالا که دین مقدس نیست، پس برای اجتماع مارکسیسم لنینیسم، یعنی عدم پیدا میکنن یا نمیکنن؟ میکنن. اشراف لیبرال ضد دموکراسی در اروپا بعد از رنسانس، اشراف لیبرال بودن، دلشون میخواست هر کاری میخوان بکنن. وقت دموکراسی میگفت هرچه مردم میگن بکنی، خب رأی نمیورد نظر اشراف، یعنی لیبرالیسم غیر دموکراسی هست. لیبرالیسم میگه آقا در من تو حق نداری محدودیت دینی ایجاد کنی. یعنی چه که دین گفت است نکنید؟ به من چه؟ من برای حیات اجتماعی دین نمیخوام. دین یک عقیده شخصی است، نه یک شأن اجتماعی. اینجور میشه. شما اگه یک جمله شیخ فضل الله خدا رحمتش بسم شخص است در ظاهرن قوم، بعد تظاهرات کردن همین لائیک ها به اصطلاح طرفداران حریت در تهران، بعد خب شعاراشون این است که زنده باد آزادی، زنده باد حریت، زنده باد نمیدونم آزادی باز، نمیدونم نوگرایی از این حرف. بعد یه نامه ای داره میگه یک بار هم میخواد چراغانی کردی، این همه چراغانی کردی و آن همه زنده باد حریت و آزادی گفتی، یک مرتبه هم میخواستید بگویید زنده باد اسلام. خیلی هوشیار از شیخ فضل الله، میخواد بگه این آزادی که شما داری میگون یعنی اسلامه. شما اگه مواظب نباشیم فردا کف خیابونا یه چهارباغ مای خطر بده. ما امروز رادیو تلویزیون یه بار نمیگه زنده باد اسلام. وقتی بچه های ما، جوانای ما 10 سال از این رادیو تلویزیون تغذیه کنن که یه بار برنامه، یه برنامه خشک و خشنی را میذاره در یه مثلا یه روحانی صحبت کنه، اون برنامه که ابتکاری شاد است، نمیدونم هنر توش به کار رفته است، یه بار زنده باد اسلام نیست. بعدا میگن آقا برنامه اسلامی هم داریم. چی؟ یه حاج آقا یه برنامه خشک علمی، اون به درد من میخوره اگه خدا کمکم کنه استفاده. آیت الله جوادی آملی ساعت 9:30 شب مثلا پنجشنبه، اونایی که این همه پول تلویزیون مصرف میشه، کارای هنری میشه، تنها چیزی که توش مطرحه زنده باد اسلام. خب یعنی به مرور مردم میرسن به این که اسلام مزاحم حیاتشه. چرا؟ چون حیاتی را بهشون معرفی میکنن که اون حیات اسلامی نیست. بعد اسلام میشه لولو خورخورک. خب این اسلامی چی دوست داره؟ هیچ کی دوست نداره؟ اسلامی که زندگی را خوب تفسیر نکنه و زندگی را به ما بدن که اسلامی نیست، یواش یواش اسلام میشه چی؟ یه چیز مزاحم. تو همین چهارباغ اصفهان زنده باد حریت و آزادی شروع میشه، اما منظورشون نیست که غیر زنده باد اسلام روحانی. یعنی جمله‌ای که ایشون شیخ شهید رحمت الله علیه میگه دست گذاشته است رو خط نقطه حساس، که شما یک بارم میخواستی میگون زنده باد اسلام، یعنی شما میگون زنده باد آزادی، یعنی برو فکرت اسلام، یعنی برو فکرت مزاحمی. چرا؟ اگر مواظب نه، شما میدونید اول انقلاب این جبه ضد شورای نگهبان همون بینش چی بود؟ بینش مقابله با حیات دینی در اجتماع. و وقت البته اینجا مشکلی است، همینطور مثل روحانیت، شورای نگهبان و روحانیت گاهی وقتا یه ضعفایی دارن، یه دهی برجنس به جایی که ضعفاشون رو برطرف کنن میان چکار میکنن؟ میان حسبشون بخواهم کن. پریزا خدمت چند تا از روحانیون بودیم، همین رو گفتم. گفتم من نمیدونم شما خودتون میدونید چقدر به درده انقلاب میخورید که مواظب خودتون باشید. میدونین تنها امید نجات انقلاب از دست نوگراها و بروکرات ها و تکنوکرات ها و اسکولاریست ها فقط روحانیته؟ شما اصلا میدونین چقدر میتونید سنگر قدرتمندی باشی؟ اگه میدونستم خیلی هاشون خیلی بیش از نام تلاش میکردم. به جون همین عرض کردم که نمیدونیم چقدر به درد میخوریم، گاهی وقتا نمیدونم. برای همین هم بلعیده میشن. تدینه کی بلعید؟ رضا خان. تدینه آخونده رضا خان. کسروی را کی بلعید؟ کسروی قوضه درست کنده رضا خان. چرا؟ برای اینکه کسروی چیزی جز فرهنگ غرب نمیشن رفتون سیزن و فکر میکردن، حالا بعدا این رو بیشتر فکر میکنن اسلام برای این است که در خدمت مردم باشه. در دنیا هم چیزی نیست، اسلام در خدمت انسان است در کل حیات، دنیا جزء حیات است. این بینش عمریه، عمر هم همینطور بود، انتقادش هم به امیرالمومنین همینطور بود. این خطر عمر و ابوبکر هم حرفشون این بود، مگه اسلام نیومد است در خدمت دنیای ما؟ حالا اگه اسلام رو اینجا چه عمل کنیم اینجا یه دنیای ما صاب میره، پس اینجا اسلام رو عمل نمی کنیم تا دنیای ما صاب نره. حرف همین بود. سشندن استحسان، فقهای اهل سنت به استحسان رنگیدن، ما حرام میدونیم این کار. استحسان یعنی چه؟ یعنی اگر دین نتونست اینجا جوابگو باشید، هرچی عقلمون رسید حسنش رو عمل میکنیم. حسن همونه که دین گفت. خیلی فرقه به این که دین حسن میگه یا نه. اگه دین حسن نگفت دین رو بذاریم کنار. اگر کسی تشعشع توحید قلبش رو اشغال نکرده باشه به شدت سکولاریست میشه، سکولاریست میشه. یعنی دین رو به عنوان یک عاطفه شخصی حفظ میکنه. ما امروز دبیرستانمون دانشگاهمون به شدت در خطره. چرا؟ دینی درس نمیدن؟ چرا؟ قرآن درس نمیدن؟ چرا؟ اما بگو جای قرآن دینی کجاست؟ اگر معلم دینی ما رفت سر کلاس و گفت برای این که میخوای دین دارم بشی نماز بخون، خیانت کرد. اگه گفت اگر میخوای دین دار بشی باید تمام حیات دور دین اشغال کنه، این مقصد پیغمبر رفت. خیلی فرق است بین این که ما یک عقیده به بچه ها بدیم یا یک زندگی به بچه ها بدیم. ما به عنوان، منظورم معلمای دینی، به عنوان کسی که میخواد قرآن رو مطرح کنه، این خیلی خطرناکه. کنه تو جامعه ما هست فکر میکنن اگه بچه ها دین رو به عنوان یک عقیده شخصی حق پذیرفتن به مقصد رسیدن. هیچ فرقی با آمریکا نمیکنن. عقیده نیست که انسان را میسازه، یه عقیده فردی. اسلام میگه اقم الصلات، اینا بارها خودتون هی میگون. اسلام تمام واژه ها رو جمعی به کار میره، نعبده یعنی باید دین زندگی تو بشه، نه یک عقیده فردی و در جامعه یکی دیگه تعیین تکلیف برات بکنه. این که دین نیست، نابودی انسان است. حتما که یه دین ساده بود هیچ فرقی با کلیسا نمی‌کنه. بپاید گول نخوری، کلیسا از اون جهت محکوم نبود که حرفای خرافی داشت، حرفای خوبم داشت. کلیسا از اون جهت از بین برد جامعه را که گفت دین یک عقیده فردی است، در صورت که شریعت اسمش روشه. خدا امام عزیز رو رحمت کنه، در سال 49 در کتاب حکومت اسلامیشون همینه میگن، میگن اگر جامعه و حکومت دست اسلام نباشد بسیار احکام اسلام فردی. هر کس معتقد باشد اسلام دین حکومت نیست، این معتقد است اصلا اسلام اسلام نیست، چیزی نمونه در اسلام. حالا فهمید مشکلی که امروز ما داریم هجوم فرهنگ سکولاریته است در کشور. فرمایش رهبری یک کلمه آبش مسلم دید. که باید از طریق معارف حقی اسلامی جلوی هجوم فرهنگی غرب بگیره. شما تعجب نمی کنید؟ میری مقبره امام میبینی خانم بی حجاب اومده سر گریه میکنه. به این چی دادن؟ گفتن امام یک انسان خوبه، تو وقتی خوبی چه اینا رو دوست داشته باشی، نماز رو هم بخونی، ولی تو جامعه اجتماعی زنده کن، دین نباید تکلیف بده تو جامعه تعیین کنه. برای همین میبینی تو جامعه بی حجاب است و ساده ترین مسائل دینی هم که بشکنه برایش هیچ مسئله نیست، میاد میره تو خونهشون قشنگ چادر سرش میکنه، سجاده میندازه، نماز میخونه. من میشناسم از این آدم. چی به شما فکر نکنید موفق میشی اگر عقیده افراد رو به عنوان یک عقیده فردی اصلاح. دوباره دقت کنید، باید حیات یه انسان رو اشغال کنه به اسلام تا این بشه. پس این که میفرماید ما مشکلمون از کجاست؟ مشکلمون از این بینش غربی است. تمام درست نیست. غریب به 100% روشن فکران ما که میرن غرب، اگه مذهبی برگردن سکولاریست برمیگردن. یعنی مذهبی که معتقد است آخوند نباید تو جامعه دخالت کنه. این که یه جلسه عرض کردم بدون، حمله اصلا به آخون نیست، حمله به حضور دین است در روابط اجتماعی. حالا باید بکی فوش بدن آخه چی بگن؟ بگن ما دین نمیگن، آخون نمیخن. واقعا شما نبینید الان تمام سیاست گذاری ها ضد آخوندی است. عوض میخوام منظورم تمام شما این روابطی که الان تو ادارامه است نه آخوندیه، نه کار دست آخونده. اتفاقا کار دست آخونده نیست، اتفاقا نیست. حالا آخونده یه کت سلیقه دیگاهیشون دارن چه کارا مشکل میکنن. امام یه بار به شورای نگهبان فرمودن که شما فکر نکنید با درس که فقط تو حجره ها خوندیم بتونیم جامعه را اداره کنیم. حالا نتیجه چی بگیریم؟ نتیجه بگیریم که شورای نگهبان نباشد، یا نتیجه بگیریم شورای نگهبان واضح‌تر فکر کن. امام یه وقت یکی بنده و جنابالی، من یه بار به خود آقای روحانی عرض کردم شما یه وظیفه دارید خودتون رو، یعنی سازمان روحانیت و اسلام، ولی الان تیری که به طرف روحانیت است، تیر به خوب دقت کنید، تیر به طرف حضور دین در صحنه اجتماع است. یعنی کمان سکولاریسم کشیده شده است تا تیر سکولاریست بیاد تو جامعه. اگر تیر سکولاریست اومد تو جامعه، دیگه تربیت کاملا باید از دین جدا باشه. اگه شما بگوید که من میخوام بچم توی جامعه دینی باشه، میگن آقا جاش نیست. شما الان تو بگه آقا میخوای دینی بهش یاد بده، بچه مسلمان ها توی جا جمع شن یه معلم بیارن دینی یاد بدن. اما اگه اومدش تو جامعه، آخواستی یک کلمه حرف دینی با این بزنه، ما از مدرسه بیرونش کن. چرا؟ چون تبلیغ است. اگر تبلیغ کرد ضد سکولاریسم است، اگر ضد سکولاریسم نیست ضد ارزش پذیرفته است، باید اخراج شد. شما فکر نکنید این که برای ما خیلی مسخره بود در فرانسه، برای اونا مسخره بود، نه؟ یعنی فرهنگ فرانسوی خوب پذیرفته بود که دخترها باید حجاب نداشته باشه. چرا؟ حرفش این بود که چون این حجاب تبلیغ است و در جامعه سکولاریسم باید تبلیغ نباشد، پس باید حجاب نباشد. شما از یه موزه دیگه وارد میشدید. من جمهوری اسلامی میگفت آقا آزادی است، میگفت آقا آزادی در دین باید به روابط سکولاریته اجتماعی برخورد نکنه. این داره برخورد میکنه، باید بذاری کنار، بیرونت میکنن. یعنی اگه بچه دون توی شهرهای آمریکا تو مدرسه تبلیغ دینی کرد، بیرونش میکنن. خیلی منطقی، یعنی قانون دارن بیرونش کنن. خب همین تموم شد، اخراجش میکنه از این استان به استان تا بدبخت شد. حالا به نظر من این سوال را فکر کنم، دلم میخواست بارها این سوال شما رو جواب بدم و نمیتونستم. حالا فکر کنم حالا درست میشه. حالا ببینید این سوال جواب داده شد. صرف این که یک کسی نماز میخواند هدف اسلام برآورده نشده است، بلکه اگر معتقد شد، بعد میگم این معتقد شده دلیلامو میگم، بلکه اگر معتقد شد که طرح کلی زندگی و تحلیل کلی حیات را باید اسلام تعیین کند، اون وقت هدف اسلام برآورده شده است. سوال میکنن چرا فلان مسئول نمازخوان است و احیانا نماز شب میخواند ولی سخت تحت تاثیر قرض زده است و در مقابل تعیین سرنوشت جامعه از غرب از خود مقاومت نشان نمیده. ببینید خیلی راحت است، یه مسئله سرونه، یعنی مسئولای ما گایشون هیچ مسئله براشون نیست که فرهنگ غربی و روابط غربی تا پشت صندوقونه روابط اجتماعی ما میره، خودش هم حزب الله است، نمازش هم خودش، میگه جبهه هم رفتن. خب اینجور نیست. فلا تنظروا الی طول رکوعهم و طول سجودهم، یه نگاه نکنید به زیاد عبادت کردنشون، نگاه کنید به چیز صدق حدیثشون و ادای اماناتشون. این مشکل اون روز بوده، مشکل اون روز بوده است که دین ها از طریق این که مسائل اقتصادی مردم براشون مهم نبوده شناخته می شود. امروز مشکل ما اینه که آیاتش رو عرض کردم بعد می خونم، اسلام رو دینداران قشری ما یک حیات کلی نمی دونن. شما اگه نظرتون باشه، ما یک بار با این بلا چیر خوردیم از طرف انجمن حجتیه. انجمن حجتیه میگه چی بود؟ هم گفتن انجمن حجتیه چی بود؟ انجمن حجتیه یک بینش سکولاریته مذهبی بود. انجمن حجتیه میگفت مذهب داشته باشیم، کاری هم به اجرا نداشته باشیم. ما فرمودن که شما شاه رو تحمل میکردیم، مشروب فروشی ها رو تحمل میکنه، حالا ما رو تحمل نمیکنه. چرا؟ چون اونا معتقده سن جامعه باید مذهب تعیین کننده روابطش باشه. برای همین میبینید انجمن حجتیه مذهبی مقدس با جمهوری اسلامی درگیرند و پشت سرش پشت میدن آب شاه خوش نمیکنه. مجهول نیست؟ معما حل شد؟ اعتقادیست. نرین فکر انجمن حجتیه امروز فاجعه بزرگتر از این. امروز اینایی که دیروز ضد انجمن حجتیه بودن امروز در بینش سکولاریته هستن. ما امروز سیاسیون خطر بر اونجا کرد، همون سیاسیونی که تا دیروز چه کار میکردن؟ خوش به انجمن حجتیه. خب حالا با این جمله من رسیدم به این که جمعش کنیم. چند تا بحث تالا کرد، بینش تکنولوژی را گفتیم، بینش غرب را گفتیم، غرب اصلا چیه؟ یه مقدارش هم که نگفتیم چون دیگه نمیرسیم بگون جزوه میکنیم، یعنی تو جزوه مینویسیم دیگه در از جزوه استفاده کنیم. از این به بعد میخوایم بگیم که این خطر مهیب غرب رو چطوری باید درمان کنیم. ما امروز چه توانایی داریم برای اینکه این بینش خطرناک غرب رو درمان کنیم؟ ما دو تا سرمایه داریم از قرآن. قرآن برای اینکه ما در این ورطه هلاکت نیفتیم یه بینش به ما داده، سی روش. بینشش چیه؟ بینشش اینه که آدم ها عقیده شما ارتباط دارد با نظام هستی، درست در مقابله بر قرب میگه که طبیعت رو من با هر بینشی میتونم استخدام کنم، میخواد کافر باشم، میخواد مسلمان باشم، میخواد اصلا دین داشته باشم، میخواد نداشته باشم. نظام هستی هیچ ربطی به عقیده من ندارد، یعنی چه من کافر باشم چه من مسلمون باشم، من میتونم طبیعت را در جهت اهداف خودم استفاده کنم. قرآن در آیه 130 سوره اعراف یه جمله ای داره، خوب دقت کنیم. میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لقد، خیلی جالب، و لقد اصلا حفظش کن، اخذنا آل فرعون، آل فرعون به سنین، سنین یعنی قحطی چند سال به چند سال. میگه ما آل فرعون را به قحطی چند سال به چند سال گرفتیم، به قول سالای متناوب، مثلا یه سال آبا بارون و طبیعت رو خوب کردیم، دوباره یه سال بعد قحطی آوردیم، دوباره یه سال بعد ثمرات دادیم، دوباره یه سال قحطی آوردیم. بعد ادامه داره برای تاکید و نقص من ثمرات، ثمرات یعنی همین میوه و محصولا کم کردیم. لعلهم یذکرون، بلکه بیدار شن، بلکه از این خواب خرگوشی بیدینی بیدار شن. یعنی چه؟ یعنی بین بینش فرعونی و قحطی و آبادانی طبیعت رابطه است. یعنی اینجور نیست که ما بگذاریم تو با هر عقیده ای و توان تکنولوژی به مقصد برسی، باید در این نظام اعتقاد مطابق خالق این نظام داشته باشیم. من بعد آیه بازم میتونم، اما خیلی آیه زیباییه. میگه که ولقد اخذنا آل فرعون، لقد یعنی تأکید، یعنی این کارا نه این که ساده شد، آقا مصرانه کردیم، لای قسم قد تأکید، وقتی از خدا آمریکا را جزء برنامه و سنت خودش نیست که بگیردش، حالا خودش یه کاری میکنه که گیر بیفته، یه وقت نه، جزء سنتش است که در این منزل که اومد بگیردش. این از اونا بوده، یعنی خود فرعونیا تنبلی نکردن که قحطی اومد. لقد اخذنا آل فرعون، ما با برنامه مشخص و سنت مؤکدی گرفتیمشون به سنین قحطی های متناوب و نقص من الثمرات و از بین بردن محصولشون. چرا؟ بلکه بفهمن رابطه‌ای بین بیدینیشون و این مشکلات طبیعی، نه اجتماعی ها، طبیعی هست. یه بار عرض کردم خدمتتون، مطمئن باشین رابطه بین این همه بیمار تو بیمارستان ها و بیدین هست. من نظرم از دیندارای ناب، نه اونایی که دین دارن که دنیا گیرشون بیاده، بعضی ها زیارت عاشورا میخونن تا خونه شون دارید مستحب، یعنی مستحب است، اتفاقا هم درست هم هست. اگه شما مثلا خونه نداری زیارت عاشورا مدتی بخونی، خدا خونه بهت میده، اما وقت بعد عادت میکنی زیارت عاشورا رو فقط بخونی که یه چیزی گیرت بیاد، وقتی از زیارت عاشورا وا میمونی، وقتی خونه داری، خدا این کارو میکنه که متوجه بشی که با بندگی خدا مشکلت حل میشه. بعد آدم دیگه خدا رو یادش میره، زیارت عاشورا رو میگیره. میگفتن همین خانواده امام رحمت الله علیه که این آدم های خیلی جیبولوی غیر متدین هم میمدن تای صفره های امام را میگرد، دیگه چم دین نمیبردن دا، اعتقادم به امام به عنوان رهبر انقلاب نمیبردن، سید اولاد پیغمبرش میدونستن. خدا چهار بار پنج بار اینا را به حاجتشون میرسونه تا برن به این برسن که بابا میبینی این سید جلیل القدر چه کارهایی برای شما میکنه، پس صاحب اصلی را بچسبین. از حلقوم امام اگه یه چیز اومد بیرون مال خدا. خب پس این یه نکته، یه آیه خدا حرفشه که ما در مقابل فرهنگ انسان برانداز غرب به شما تذکر میدین عقیدتون بیگانه نیست از زندگیتون، که بگوی من هر جور میخوام زندگی میکنم، هر عقیده یه میخوام داشته باشم. این یه عقید قرآن داره میگه عقیدتون بیرابطه نیست با زندگیتون، همون که غرب میگه که من هر عقیدهی میخوام داشته باشم هر جورم میخوام زندگی کنم، نه، فقط باید اسلام زندگی کنم. غیر اسلامی زندگی کنی سرنوشتت با غرب یکیه و مطمئن باش سرنوشت غرب نابودیست، اگرم مواظب نباشی ما هم نابود میشیم، همطور که ما در دوره نوگرایی شدیم. یعنی ما تا محمد رضا خان کارمون همین بود که دنبال بینش سکولاریته غرب بود. ماشاءالله علی محمد.